بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. حدیث 31 از باب آخر از کتاب الدعا، باب دعاهای مختصر برای همه حاجات دنیا و آخرت. سعی میکنیم انشاءالله این جلسه تمام بشه این کتاب الدعا. قبل از ورود به این حدیث شریف دو تا نکته مختصر عرض میکنم و تفصیلش و توضیحش و تحقیق درش خب طبیعتاً باید به وقت دیگه موکول بشه. من فقط در حدی که مطرح شده باشد، آنچه که بالاخره به ذهن آمده و مربوط به کتاب الدعا هست، اینم جلسه آخر شاید باشه، فقط مطرح میکنم. یکی این که قبلا هم گفتیم الان دعای 31 که حدیث 31 که دعای نسبتا مفصلی است، میخوایم بخونیم و ترجمه کنیم. اینا هر جمله یک بسته اعتقادیه، هر جمله، یعنی کاملا میشود به عنوان منبعی از منابع اعتقادات به این ادعیه نگاه کرد. تک تک فقرات این دعا و هر دعایی یا مجموعش یا سیرش، تمام اینها هم همه این هر کدوم خودش یک موضوع اعتقادی هست. مثل این که مثلا یا ذل جود و المجد، خدا صاحب جود است و مجد اسم خداست، حالا جود معنای خودشو داره، مجد معنای خودشو داره و امثال اینها. مثلا اخلص من وحده، این جمله ای، هر کس خدا رو توحید کند اخلاص دارد. توحید خودش یکی از نمونه های مصادیق اخلاص است. انسان با اخلاص، موحد خودش اخلاصه خودش. خب این جمله است دیگه. قبلا هم عرض کردیم که حالا نمیخوام این مطلب رو زیاد توضیح بدیم. این واقعا یک چیزی که باید در تتبع و در بررسی میدانی انسان ورود پیدا کنه، ببینه واقعا همینطوره و چقدر تفاوت میکنه. حالا مثلا شما ادله عصمت امام، شاید قبلا هم مطرح کردیم، ادله عصمت امام تو کتب کلامی که نگاه میکنی اصلا وجود نداره. مزامین زیارات چرا؟ خب مزامین زیارات بسیاریش دلالت بر عصمت امام داره و سطح عصمت و درجه عصمت و عمق عصمت، حدود عصمت. خب این کار نشده روش در طول تاریخ. به طور کلی انگار یه نگاهی بوده ناخودآگاه که دعا برای خوندن و مثلا گریه کردن و ثواب بردن و امثال این است، یا زیارت برای تو حرم هاست برای زیارت نامه خواندن، در حالی که اساتید ما بعضیشون مرحوم شدن، بعضیشون در قید حیاتن، یا بعضی دیگه از علما خیلی اصرار دارن برای اینکه به متون زیارات و ادعیه به نگاه مطالعه‌ای نگاه بشود، به نگاه اخذ دین، اخذ اعتقادات نگاه بشه. این یک مطلب. الان ما این دعا رو که میخونیم و دعاهای بعدی، همچون جمله جمله هر کدومش نکته ایست، هر کدومش یک بسته اعتقادی هست خودش. و نکته دوم که نکته آخری شاید در کتاب دعا باشه که میخوایم عرض بکنیم، این هستش که بعضی دعاها هستند مزامینش نسبت به ما دروغه، دروغ واضحه. مثلا من میگم تو روزه، نمونه، چند تا نمونه واضح میخوام. مثلا تو روز میگم خدایا در این شب مرا فلان کن، هاذه اللیله، دعا مال نیمه شب بوده، حالا من میخوام تو روز بخونم. خب هاذه اللیلهش باید بشه هاذه الیوم دیگه، مشخصه که هاذه اللیله من نمیتونم بگم. یا اللهم ان هاذا یوم تبرکت به، خدای این روز روزیه که بنی امیه تبرک جسن. ها امروز نبوده که، روز عاشورا بوده. من دارم مثلا تو ماه شعبان زیارت عاشورا میخونم، ان هاذا یوم. اینها چی میشه؟ حالا اون نکته که مطلب اصلی من هست توی روز و شب و تاریخ نیست. بعضی وقتا وسط دعا داریم میخونیم خدایا آیا نگاه نمی کنی که قلب من چطور دارد وجیب قلبی، قلب من چطور دارد مثلا میتپه و با شدت میزنه از خوف تو. خدای آیا به عرقهایی که از پیشانی من از ترس از خجالت تو جاری شده مثلا رحم نمی کنی؟ دعاهای اینطوری. یا خدایا اگه منو در قعر جهنم بندازی بین بدها و چه، من بازم اونجا داد میزنم، تو رو دوست دارم، مثلا یه همچین عشق وافری من به تو دارم. داره که اینطور نیست، ندارم اصلا، به خودم هم شاید نداشته باشم، به کسی اصلا نمونه چنین عشقی در خودم شاید سراغ نداشته باشم. بعضی دعاها هست اصلا ائمه از زبان خودشون مطرح کردن، ای خدایی که به ما قدرت دادی مالک کل خلق باشیم، وسط دعای صحیفه سجادی است. ما میتونیم اینا رو بخونیم و نمونه های زیادی بود. من نمیخوام، گفتم میخوام این جلسه که سریعتر انجام بشه. نمونه های زیادی در ادعیه هست که نکاتی ائمه علیهم السلام اظهار کردند که اون نکات اصلا از حدود فکر ما هم بیرونه، تا چه برسه که بخواد زبان حال ما باشه و بخواد ما به اون مفاهیم نزدیک باشیم. خوندن اینها چطوره؟ خب مشخص هستش که خوندنش به قصد انشاء و به قصد ابراز یک حقیقت واقعی دروغه و این بی احترامی به خداست اصلا، که انسان بخواد واقعا این حرفو بزنه. من این حال را دارم، مثلا بسیار بسیار تکبر، غرور، منیت، خودبینی، دروغ، استهزاء به پروردگاره. یعنی خدا رو احون و ناظرین حساب کردن است، که انگار خدا خبر نداره ما چی هستیم و ما داریم، مثل اینکه انسان میره سراغ یک پادشاه، یک بزرگ، یک مرجع تقلیدی که کامل و از احوال این خبر داره. بعد این شروع کنه: ای مرجع تقلید، یادت من چقدر به تو خدمت کردم، چقدر به تو کمک کردم، از بچگی تو رو مثلا بزرگ. دروغ بگه همینطور، چقدر بی احترامیه به اون بزرگه. حالا اون ممکنه سکوت کنه، هیچی نگه، ممکنه کیسه طلا هم دستت بذاره بگه آقا برو، ولی تو بی احترامی کردی، تو حق نداری که دروغ بگی به او. که ما در مقام توبه در روایات زیادی داریم کسی که داره توبه میکنه، استغفار میکنه و قصد داره دو مرتبه اون گناه رو انجام بده، این به خدا داره استهزا میکنه، خدا رو داره تمسخر میکنه. استهزای پروردگار، توبه ای که من اصلا قصد توبه ندارم، میگم اتوب الی الله، استغفر الله، همینطوری بگم و هیچ قصدی هم ندارم تغییری کنم، حق الناس اگه بگردنم هست بدم، حق الله اگر بگردنم هست بدم و امثال اینا، قصد ندارم این گناهو بذارم که الکی استغفر الله خالی، استهزای. تو مزامین ادعیه هم همینه. به خاطر این موضوع پس انسان باید مزامین ادعیه را قبل از این که میخواد این دعا رو بخواند انتخاب بکند. چه دعایی بخوانم؟ شما برنامه ریزی کردی نیمه شب پاشی یه دعای مناجاتی بخونی، خب باید انتخاب کنی قبلش باید فکر کنی، سوال کنی، مشورت کنی، اگه خودت اهل خبره هستی خودت انتخاب کنی یه مضمون دعایی را انتخاب کنی در بین مزامین دعاهای مثلا نماز شب یا مسجد کوفه یا غیره غیره و اونا رو بخونی. حالا اتفاقا نمونه این مطلبی که دارم بیان میکنم و این نکته که دارم درس میکنم در آخرین حدیث همین باب هست، شاید حدیث 35 بود اگه اشتباه نکنم، 34 35، در حدیث 35 همین باب کتاب دعای حدیث آخر دقیقا نمونه همین موضوع هست که حالا میرسیم انشالله بیان میکنم، که فرد دقیقا میاد سوال میکنه از حضرت امام صادق، میفهم فردی آمد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، حالا حدیثشو الان بخونیم اشکال نداره، عرض کرد که یا امیرالمومنین، یه مالی به ارث به من رسیده و من هیچ درهمی از اون در راه اطاعت خدا مصرف نکردم و بعد با اون مال من کسبم کردم، سودم کردم، یعنی تجارت کردم و سود کردم، باز از اون سودی هم که به دست آوردم بازم در راه اطاعت خدا هیچی صرف نکردم، یعنی همش در راه معصیت و عیش و نوش و عیاشی، نه صدقه ای، نه چیزی، نه مطلبی، نه کمکی به کسی، نه قرض الحسنه ای، نه پرداخت دیونی که داشتم مثلا، نه حقوقی که از قبلا به گردنم بوده، خب از این سهم الارث میتونستم پرداخت کنم، نه نکردم، پس از اصل سهم الارث در راه خدا استفاده نکردم، از سودش هم استفاده نکردم. جالب، خیلی حدیث زیبایی، انصافا از احادیث نابه، عرض میکنه به حضرت امیر علیه السلام که حالا یه دعایی به من آموزش بدید که خدا گذشته منو جبران کنه و اون چه انجام دادم و بیامرزد، یا عملی به من بیاموزید که از این پس به کار بندم، چه کار کنم، یا یک عملی به من یاد بدید انجام بدم، یا یک دعایی تعلیم بدید که خدا گذشتمو بیامرزه و هر کاری هم کردم اینا همه پاک بشه. خیلی جالبه دیگه، دقیقاً یک مطلب با. حالا شما حضرت دعایی که به این فرد تعلیم میدن، این یک فرد واقعی بیرونیه دیگه، گناهکار بیرونیه، حضرت بهش تعلیم میده، آیا در این مزامین دعایی که میخوان برای این فرد استفاده کنن مزامین آنچنانی استفاده میکنن؟ نه، متن دعا اینه: ای نور من در هر تاریکی، یا نوری فی کل ظلمه، حالا من ترجمهشو میخونم: ای نور من در هر تاریکی، ای همدم من در هر تنهایی، و ای امید من در هر گرفتاری، و ای مورد اعتماد من در هر سختی، و ای رهنمای من در گمراهی. تو راهنمای منی آنگاه که راهنمایی همه رهنمایان قطع گردد، زیرا راهنمایی تو قطع نشود و آن که تو هدایتش نموده‌ای گمراه نگردد. به من نعمت بسیار دادی و روزی فراوان بخشیدی و غذای نیکو دادی و عطای بیشمار بخشیدی، هدیه‌های فراوان، خیلی نعمت تو بر من نازل کردی بدون آن که به خاطر کاری مستحق آن گردیده باشم، بی استحقاق این همه به من نعمت دادی. بلکه به خاطر کرم و جود خود ابتداعاً آن را به من بخشیدی، ولی من با کرم تو بر نافرمانیت نیرو گرفتم و به کمک روزیت بر خشمگین کردن تو قوت یافتم و عمرم را در آنچه تو دوست نداری سپری نمودم، ولی نه گستاخی من بر تو و مرتکب شدن آنچه مرا از آن نهی کرده بودی و وارد شدن در آنچه بر من حرام کرده بودی مانع از این شد که بر من فضل و کرم کنی، و نه بردباری تو از من و بخشش های پیاپی تو بر من از من دریغ شد، گرچه من به نافرمانیت بازگشتم. پس تو پیوسته فضل و کرم میکنی و من پیوسته نافرمانی میکنم. یک مطلب واقعی حقیقی متناسب با زندگی واقعی این فرد، به اضافه اون اسماء الهی که اولش استفاده شد، ای نور من در هر ظلمت، دقیقا فردی که در ظلمته نیاز به همچین اسمایی داره، گمراه نیاز به هدایت داره، در ظلمت و گناه نیاز به نور داره، به ناامیدی از گناهان زیاد داره مبتلا میشه، نیاز به اسم امید داره. شما اسماء اولی که خوندیم و بعدن دقت بکنید دقیقا تناسب داره با حالات این فرد. یعنی میخوام بگم اون قاعده ای که گفتیم فرد باید حال خودش رو، جای خودش رو، زبان خودش رو، واقعیت وجودی خودش رو لحاظ کنه و دعا رو بخونه. دعای امین الله، حالا بقیه حدیث خواهم خوند، زیارت امین الله، اللهم اغفر لاولیاء انا، چیه اون آخرش و کفر عنا سید، آخرش هستش که بله، نه اولش فقرش منظورم هستش که از زبان امام هست دیگه، آخرش داره که چیز اغفر لاولیاء انا و کف عنا اعداء انا. خب این کی داره میگه؟ ما داریم میگیم اغفر لاولیاء انا. ما کی هستیم که باز اولیای ما کی باشن که باز میخوایم ما دعا کنیم خدا اولیای ما رو ببخش؟ و مشخص این زبان امامه. دعا هم همینه، دعای یه وقتی مقامات خیلی بالا داره در دعا، حالات عرفانی. خدا یا اگر من یک گناه کنم، در فایلای دیگه و جلسات دیگه اینو مطرح کردیم زیاد، در چهار زیار جامعه کبیره و غیره، خدایا من اگر یک گناه کنم، نه بلکه فکر گناه به ذهنم بیاد، بعد تو بابت این فکر گناهی که به ذهن من آمده به من خطور کرده، الهی یوم القیامه منو در عذاب کنی، به انزه عذاب همه مردم منو عذاب کنی، چنین کنی، چنان کنی، بازم حق تو ادا نشده و بازم گناه از من پاک نشده، ما هم بیایم اینا رو بخونیم و گریه کنیم و چیه بابا؟ تو زندگیت اصلا پر از نجاست گناهه، اصلا صبح تا شبت گناه، خودت اصلا گناهی، بعد تو حالا نگران خطور یک گناهی، مثلا آمدی پیش خدا میگی خدای خطور یک گناه در ذهن من، گناه صغیره کوچک یک مکروه هم در ذهن من خطور، اصلا بیادبیه به محضر خداست. خب پس اینطور، خب این حدیث تموم کنم ببینم پس باید با اینطور مسائل چیکار کنیم. پس این حدیث آخر این باب کتاب کافی یه دو تا نکته مهم داشت، یک نکتهش همون که بود که مصداق اون قاعده بود، یک نکتهش هم خود اون اول بود که فرد گناه کرده و آمده با دعا حضرت میفهمن حل میشه، اگه این دعا را بخوانی حل میشود. خیلی مهمه دیگه تأثیر دعا در پاک شدن این همه معاصی، یعنی توبه دیگه، توبه دیگه، گناه که حالا عظمت میخوای نکنی، به قول ما مثل که با این خانم نامحرم بودی، حالا میخوای محرم بشی، میخوای زنت بشه، یه خطبه عقد میخونی محرمت میشه، نمیشه اونجا، اتفاق تکوینی نمیفته، واقعا این دوتا به هم انس و علاقه پیدا نمیکنن، چرا واقعا هم محرم میشن به هم با یه جمله. دعا هم همینه، دعا، این دعاهای استغفار و اینها صیغه، یه صیغه انسان میخواند که دیگه گناه نکنه، تا حالا گناه میکردم، حالا میخوام وارد مرحله جدیدی بشم، برای ورود به این مرحله این دعا رو میخونی، واقعا هم وارد میشی، واقعا هم پاک میشی. لذا فردی اومد گفتش که من چطور صلوات بفرستم؟ حضرت فرمود اینطور که صلوات الله و صلوات و ملائکته و انبیای و رسولی تا آخر صلوات. حضرت فرمود که اگه این صلوات رو هر کس بفرسته، که یوم ولدت و امه، مثل روزی که از مادر متولد شده پاک میشه. گفت واقعا هر کس؟ حضرت فرمود بله واقعا هر کس بخونه پاک میشه. خب چطور پاک میشه؟ بله واقعا پاک میشه، با همین صلوات پاک میشود، گناه صاف میشود. رسول این صیغه تو رو از عالمی وارد عالم دیگه میکنه، از شرایطی وارد شرایط دیگه میکنه. آخر این دعایی که حالا حدیث 35 بودیم، پس ای کریم ترین کس که همه به درگاهت اقرار به گناه میکنند، و ای عزیز ترین کس که در برابرت سر تعظیم و خاکساری فرود آورند، همه به خاطر کرمت به گناه هم اقرار دارم و به خاطر عزتت سر تعظیم و خاکساری فرود می آورم، پس تو با آن کرمی که داری و اقراری که به گناه هم کرده ام و و با توجه به عزت خودت و فروتنی زلیلانه من با من چه خواهی کرد؟ با من آن کن که تو را می سزد و با من آن مکن که مرا می سزد. این دعا رو حضرت بهش تعلیم دادن که اینو بخون و اون گناهانی که کردی پاک میشه، اون فلان فلان جبران میشه و برای آینده هم خوب از این به بعد دیگه در راه خدا استفاده کن. خب حالا پس چه کار کنیم؟ پس ما بیایم دعاها رو تختی کنیم، اون قسمت هایی که مربوط به ما نیست اصلا حذف کنیم از کتاب های دعا؟ نه، اولا بودن اونها لازمه، خودش آگاهی به حقایق عالم و واقعیت عالم است. این یک. ثانیا ما که اون رو میخونیم به دو تا نیت میتونیم بخونیم. به نیت انشاء نخونیم. انشاء یعنی ایجاد کردن، یعنی واقعیت. من دارم اینو میگم و واقعا همین که دارم میگم هست. دارم ایجاد میکنم اینو. نه، به این معنا نخونیم. یکی به معنای تبرک و تیمن، تکرار کلمات امام. همین. امام این کلمات رو فرمودن، منم این کلمات رو به تبعیت او میگویم. ولو اینکه مال من نیست، مربوط به من هم. یکی به این، یکی هم به نیت این که من هم به مقاماتی برسم انشاءالله که این جملات برای من حقیقت داشته باشه. به این دوتا نیت میشه خوند، ولی به نیتهای دیگه اصلا میشه گفتش که جایز نیست. حالا فقها باید فتوا بدن، ولی میشه گفتش که جایز نیست. خب برگردیم به حدیث 31، چون این سه چهار حدیثی که میخونیم همه دعا هست، مثل دعای کمیل، مثل دعاهای مثلا مختلفی که میخونیم. من دیگه عربی هاشو نمیخونم که وقت خیلی گرفته نشه، همون ترجمه ادعیه رو میخونم. در هر فرازی اگه مطلبی به ذهنم اومد عرض میکنم. حالا این نکته هم که در مورد اون مطلبی که گفتیم، تذکری که به حساب دادیم در مورد بعضی از مضامین که مربوط به ما نیست، چند تا فرض داره این مسئله برای که خود عملیاتی تر بشه. اولا بسیاری از اوقات مردم اصلا زبانشون زبان فارسی یا غیر عربی، اصلا نمیفهمن دارن چی میخونن. اون هیچ، اون که متوجه نیست داره چی میخونه که بعد بگیم نیت میکنی یا نیت نمیکنی. متوجه هستی داری چی میگی؟ اون صرفا برای دعا و ثنا و ثواب و اینا داره میخونه، اصلا متوجه نیست. اما افرادی که متوجهن به زبان عربی و دارن همزمانی که میخونن یا دارن ترجمه رو نگاه میکنن یا زبان عربی رو مسلط هستن، متوجه میشن. اینها به همون تناسب ادعیه وقتی میرسن به فقراتی، به اون فقراتی که این اصلا مال من نیست، درست شد؟ این که اونجا خب اون نیت انجام میشه که من خدای من اینا رو صرفا به جهت به هم پیوسته بودن دعا که کلام امام هست از این جهت دارم تکرار میکنم. بله، یک نیت کلی هم انسان از اول بکنه وقتی این مطلب رو فهمید، اگر قبول کرد انسان، به طور کلی به خداوند عرض میکنه که خدای من اگر تا حالا هر دعایی خوندم یا هر دعایی میخوانم، سطح من نیست، مال من نیست، من از نفهمی دارم این کارو میکنم و میخونم، تو بر من ببخش. من قصدم استهزاء و بی ادبی اینها نیست. خیال میکنم گاهی توهم منو برمیداره، فکر میکنم این جمله مال منم هست. خود این یک حال عبودیه. نیت کلی هم انسان میتونه بکنه و بعد به فقراتی هم که میرسه که کامل براش واضح هست این مال من نیست، یا این فقراتی برای انسان مشتبه میشه، اونجا خب انسان نیتش رو تغییر میده. خیلی ممنون از تذکر شما. حدیث 31 که به چند سند به مرحوم کلینی رسیده، چون آخر دعا که تموم میشه شون میگه به فلان سندم به من رسیده، صحیح سندم هست. امام صادق عبدالرحمن ابن سیابه میگه که، یا سیابه میگه که، امام صادق علیه السلام این دعا رو به من عطا فرمود. دعا این هستی که ترجمهش رو میخونیم: سپاس و ستایش خدای راست که صاحب حمد و شایسته آن و نهایت و محل آن است. خب اینا هر کدوم توضیحاتی داره دیگه، اینا رو شما میتونید در ذیل الحمدلله رب العالمین، تمام فقرات حمد میتونه تفسیر آیه الحمدلله رب العالمین باشه. همه فقرات و صيغه های مختلف حمد، حمد خدا به چه نحو حمد کنیم، اینها همه چون ائمه ما فرمودن اون جامع حمد خدا این صيغه است، الحمدلله رب العالمین. اون الحمد، حالا اونایی که نمیخوام وارد بشم ادبیات عرب میدونن یا نکات بلاغتی معانی بیانی میدونن یا نکات تفسیری میدونن، میدونن که این الف و لام الحمد چقدر مهمه و چقدر بحث داره. الف و لام الحمد، این استغراق، چه نوع استغراقی هست، الف و لام جنس هست و چه نوع چه معانی در خودش حمل میکنه. وقتی تمام این فقرات حمد در ادعیه، مثل همین الحمدلله ولی الحمد، این ولی الحمد داره لام لله رو معنا میکنه. الحمدلله برای خداست، برای خداست یعنی چه؟ یعنی خدا ولی اون حمده. خب این خودش معانی باز میکنه دیگه. اهلهی، خدا اهل حمده، منتهای حمده، محل حمدم هست. اینا هر کدوم خب آثار خاص خودش رو داره. اهل توحیدش به اخلاص رو کنند. اخلص من وحدهو، خب ایشون من که ترجمهشو نپسندیدم، اهل توحیدش به اخلاص رو کنن، نه، اخلص من وحدهو، اخلص من وحدهو، هر کس توحید خدا را بکند اخلاص به خرج داده. یعنی خود این اعتقاد به یگانگی خدا و استقلال خداوند تبارک خودش از اهم و افضل مصادیق اخلاصه. اخلاص فقط در عمل نیست، وقتی میخوای گناه کنی ثواب کنی خدا رو در نظر بگیر بگی آدم مخلصیه، در مقام اعتقادات اول باید مخلص باشی. لذا حالا ایشون اینجوری معنا کرده، ما دیگه از روی ترجمه ایشون میخونیم آقای استاد ولی. و پرستشگرانش راه راست یابند، وحدت آمن عبده و فاز من اطاعه، هر کس او رو اطاعت کنه رستگار شده. و امن المعتصم به، هر کس چنگ زنندگان به ایمانش به امنیت رسند. خدایا اللهم یا ذل جود و المجد، ای صاحب جود و شکوه، صاحب ثنای نیکو و سپاس و ستایش، صاحب سپاس، صاحب ستایش، از تو درخواست میکنم، درخواست کسی که در برابرت گردن کج کرده و بینی به خاک مالیده و چهره بر خاک ساییده و خود را خال و خار و ذلیل ساخته و اشکهایش از ترس تو فرو ریخته و بغض راه گلویش را گرفته و به گناهانش اعتراف نموده و خطاهایش او را نزد تو رسوا ساخته و گناهانش او را نزد تو سرفکنده نموده و نیرویش در برابر تو ضعیف شده، یعنی اینها رو یافته که نیروش در برابر تو ضعیفه، چیزی قدرتی برای عرض اندام نداره، و چاره اش کم گشته و اسباب مکر و حیله اش قطع شده و هر باطلی در نظرش نابود شده. این طور دارم تو رو میخونم، میفهمم که هر باطلی نابوده، به این رسیدم. واقعا ما مثلا وقت توبه میکنیم تمام اینها رو میرسیم یا بخشش رو میرسیم، این نکاتی که گفتیم. و گناهانش او را به ایستادن ذلیلانه و خاضعانه در برابرت و گریه و ناله به درگاهت ناچار ساخته. یه حالیه، یه درجه ای از توبه است که انسان چنان پشیمون بشه از معاصی که انجام داده که نوع ایستادنش تغییر کنه، نوع حالت بدنش تغییر کنه، اینقدر پشیمان باشه واقعا. لذا امام میفهمد که در مقام طوری دارم استغفار میکنم که استغفار کسی که گناهانش او را به ایستادن ذلیلانه و خاضعانه وادار ساخته، ناچار ساخته. اینا درجات توبه است دیگه. خب ممکنه من در این درجه از توبه نباشم، موقعی که میخوام توبه کنم در درجه پایینتری باشم، ولی بدونم درجات بالاتری هم هست. همه توبهشون مثل من نیست، یکی اصلا ممکنه توبهشون رو بکشونه ببره به بیابون، مثلا سر به بیابون بزنه، اصلا ممکنه کسی توبهش سنگین‌تر، نوع انواع مختلف تو روایت آمده، نمیخوام وارد بشم. این بخش اول. بعد در ادامه اینطور عرض میکنن که خدایا از تو درخواست میکنم، درخواست کسی که در چنین شرایطی است، مانند او به سویت رغبت میورزم و چون او به درگاهت زاری میکنم و مانند سخت‌ترین حال او در دعا و ابتهال به درگاهت دعا و ابتهال میکنم. در سخت‌ترین حال، شدیدترین حال، در اوج یافتن بیچارگی. واقعا من نمیدونم، من خودم که فکر میکنم آیا توبه اینطور اصلا تا حالا تو عمرم کردم، اینطوری که یعنی در نهایت اضطرار و بیچارگی، یعنی بدونم دیگه راهی نیست، یعنی خیلی کار خرابه از این گناهان و معاصی، واقعا پشیمانی حقیقی در دل آدم بیاد. آیا اصلا به همچین حالی رسیدیم یا نه؟ چون امام میفرماید اینجا مانند سخت ترین حالت او، یعنی کسی که گریه داره میکنه، خاضعانه ایستاده، میگه بینیم به خاک مالیده شده است، همه باطلا رو دیگه باطل میبینم، چنین چنان مانند حالت او در سخت ترین حالتش دارم به تو دعا و ابتهال میکنم. گفتم مثل که مثال، اگه بخوایم مثال دنیایی بزنیم، فرض کنید مثل کسی که دیگه داره اعدام میشه، حالا مخصوصا اگه به ناحق باشه، دیگه کار تمامه، فردا صبح یک ساعت دو ساعت دیگه چوبه داره، فقط یه کورسوی امیدی هست که مثلا تو همون پای چوبه دار اون ولی اولیا دم ببخشن، فقط همین احتمال هست، دیگه تمامه. بعد او توی اون لحظه چطور از اون فردی که اولیا دم خواهش میکنه، اون لحظه آخر، اون ده دقیقه آخر، آمدن هم بهش گفتن دیشب، گفتن آقا اون 10 دقیقه آخر پدر مادر مثلا میاریم، اولیاء دم رو میاریم، اگر تونستی تو اون 10 دقیقه رضایتشون رو بگیری اعدام منتفی میشه، اگه نتونستی تمام میزنیم زیر اون چارپای زیر پاتو تموم میشه کار. تو اون 10 دقیقه این چطور التماس میکنه؟ دقت میکنی؟ اون میشه حال سخت، این حالت ابتهال و دعا. یعنی انسان به خدا اینطور که من این معاصی که انجام دادم واقعا اگر نبخشی بدبخت میشم، انسان بیابه دیگه بفهمه. خب معلومه که ما توبه هم خیلی فاصله داره. خدایا من هدایت از گمراهی و بینایی از کوری و رهجویی از بیراهه را از تو خواستارم، و خدایا من سپاس و ستایش به هنگام آسایش و زیباترین صبر هنگام مصیبت و برترین شکر در جای شکر و تسلیم به هنگام شبهات را از تو خواستارم. از تو میخوام اموری که بر من مشتبه میشه من تسلیم باشم، توقف کنم، و نیز نیروی بر طاعتت و ناتوانی در نافرمانیت و گریز از تو به سوی خودت و نزدیکی به درگاهت را ای پروردگار به قدری که راضی شوی و پیجویی آن چه تو را در برابر ناراضی کردن آفریدگانت از من راضی می کند از تو خواستارم. اگر تو به من رحم نکنی به که امید بندم؟ یا اگر تو مرا دور سازی چه کسی مرا تحویل می گیرد؟ اگر تو مرا کیفر دهی گذشته چه کسی به حالم سودمند باشد؟ و اگر تو مرا محروم سازی به عطای چه کسی دل بندم؟ و اگر تو مرا خارسازی چه کسی ارجمندم دارد؟ و اگر تو مرا ارجمندم داری خار کردن چه کسی مرا زیان خواهد داشت؟ پروردگارا چقدر بدکردار و زشت عمل و دلسخت و آرزو دراز و کوتاه عمرم. رب ما اسوء فعلی و اقبح عملی و اقصى قلبی و اطول عملی و اقصر عجلی و اجرعنی علی اسیان من خلقنی. پروردگارا چقدر بر نافرمانی آفریدگار خود دلیر و شجاعم. پروردگارا چقدر الطافت در حق من نیکو و نعمتهایت بر من آشکار است. نعمتهایت آنقدر بر من فراوان است که شمارش نتوانم کرد، ولی شکر من درباره آنچه به من عنایت کرده ای اندک است. از نعمتها سرمست شدم و خود را در معرض نقمتهایت قرار دادم و از یاد تو غافل ماندم و پس از دانایی بر مرکب جهل و نادانی نشستم و از عدل به ستم گراییدم و از نیکی به گناه پیوستم و از ترس و غم به گریز از تو روی آوردم یا به سمت لهو روی آوردم. پس چقدر نیکی هایم کوچک و در برابر فراوانی گناهانم اندک است. هر طور محاسبه کنم، میخواد بفرماید من شکست خوردم، هر طور حساب و کتاب کنم من بدهکارم به تو. به زبانهای مختلف امام اینو بیان میکنه. پس چقدر نیکی هایم کوچک و در برابر فراوانی گناهانم اندک است، و چقدر گناهانم فراوان و در برابر کوچکی اندام و ضعف اعضایم بزرگ است. یعنی اون عذابهایی که میخواد در مقدار این گناهان به من برسه. پروردگارا چقدر آرزویم در برابر عمر کوتاهم دراز است. عمرم معلوم نیست به 1 ساعت دیگه بکشه، ولی به هوای آرزوهایی که ممکنه 10 سال دیگه بهش برسم الان دارم گناه میکنم تو رو، در حالی که اصلا معلوم نیست به 1 ساعت دیگه برسم یا نه. و چقدر نهان و آشکارم زشت است. خیلی تعبیر خاصی ها. ما اقبح سریرتی و علانیتی، باطن و ظاهرم هر دو زشته، نیت ها هم همه چی درون و بیرونم زشته. ما اقبح سریرتی و علانیتی. پروردگارا اگر بخواهم دلیل آورم دلیلی ندارم. خیلی مقام مهمیه انسان به خدا احتجاج نکنه، واقعا خودش رو شکست خورده بدونه، حرفی ندارم، توجیهی ندارم بکنم، واقعا به این برسه، نه که چون خدای حالا باید بالاخره خدا معلومه که میتونه ما رو شکست بده، نه، از این فضاهای نظامای دنیوی که بین هم داریم باید انسان بیاد بیرون. واقعا شکست خوردم. پروردگار اگر بخوام دلیل بیاورم دلیلی ندارم، اگر بخوام عذری بیاورم عذری ندارم، و اگر تو مرا بر شکر آنچه به من عنایت فرموده و ارزانی داشته ای یاری ندهی، نسبت به آنچه به من ارزانی داشته ای شکری نخواهم داشت. همون مقدار شکری هم که هم باز به توفیق خودت، ولی همونم من انجام نمیدادم. پروردگارا فردای قیامت چقدر ترازوی عملم سبک است اگر تو آن را سنگین نسازی، و زبانم لغزان است اگر تو آن را ثابت نداری، و رویم سیاه است اگر تو آن را سپید نکنی. پروردگارا با گناهانی که در گذشته از من سر زده و ارکان وجودم از آن فرو ریخته است چه کنم؟ یعنی خراب کردم دیگه، از بین بردم خودمو، ارکان وجودم از بین بردم. پروردگارا چگونه شهوات، یعنی میخواد بفرماید این گناهان خیلی اثر منفی میذاره، گناه خیلی اثر میذاره. خدا وقتی میگه میبخشم جبران میکنم، خیلی اتفاق بزرگی داره میفته، اتفاق ساده ای نیست. پروردگارا چگونه شهوات دنیا را میطلبم و بر زیان و محرومیتم میگریم، ولی بر گناهان و کمکاری خود که حسرتهای سختی را به دنبال دارد نمیگریم. واضحه دیگه، خونمون آتیش بگیره، ماشین آتش بگیره، بچه‌م از دنیا بره، فلان بشه، یه چیزی از ضرر دنیوی بهم برسه، بالاخره زود گذره دیگه، هر چی که هست، هر بلایی که هست زود گذره. بر این گریه میکنم، ولی بر گناه‌های خودم که آثار خیلی منفی بر من الالعبد خواهد داشت، چرا بر اونها گریه نمیکنم؟ پروردگارا انگیزه های دنیا مرا فرا خواند و به سرعت اجابت کردم و با میل و رغبت به آنها دل بستم، و انگیزه های آخرت مرا فرا خواند ولی کندی کردم و در اجابت و شتاب به سوی آن درنگ نمودم. وقتی انسان یک نعمت دنیوی بهش میرسه، یک خبر خوب دنیوی بهش میرسه، شارژ میشه، انرژی میگیره، به سمت شرکت میکنه، فعال میشه. ولی خبر خوب اخروی که به انسان میرسه در مسائل دینی، خب حالا الحمدلله خدا رو شکر خیلی حس خوب به انسان دست نمیده. این داره اینا رو میفرماید. و آن گونه که به سوی انگیزه های دنیا هیمه های پوسیده و علف هرزه های خشکیده و سراب از بین رونده اش شتافتم، به سوی آنها نشتافتم. دنیا رو حضرت اینطور تعبیر کردن، انگیزه های دنیا و اغراض دنیوی چی هست؟ هیچی. هیمه های پوسیده، هیمه یعنی هیزم، هیزم های پوسیده به درد نخور، علف های هرزه خشکیده، سراب از بین روند. دنیا سرابه، حدیث داریم، بعد کتاب کافی، کتاب دعا، بین دعا، دنیا سراب، حدیث داریم، همین دیگه، همین حدیث داریم میخونیم. حضرت میفهمند این که اینطور سراب هست، به سوی آن شتافتم، ولی آخرتی که واقعیت داره، حقیقت هست، عالم و دار حیوان هست، اون نه، نشتافتم. پروردگارا مرا ترساندی و تشویق کردی و بر بنده بودنم بر من حجت آوردی و روزیم را ضمانت کردی، ولی من خود را از خوف تو ایمن دانستم و درباره آنچه به آن تشویق کردی کندی نمودم و به ضمانت تو تکیه نکردم و دلیل تو را بی اهمیت شمردم، به تو اعتماد نکردم، توکل نکردم، باورت نکردم. پس ای خدا، امنیت مرا از خودت در این دنیا به ترس مبدل ساز. من احساس این امنی که دارم و سرمستی که دارم از من بگیر، من بترسم، قیامت باور کنم، و کندیم را به شوق برگردان. کندیم نسبت به امور اخروی رو تبدیل بشه به شوق، و بی اهمیتی به دلیلت را به بیم از خودت تبدیل کن. پس مرا به روزی که بهرم ساخته ای خوشنود ساز. ای کریم، ای کریم، همون نعمتی که بهم دادی و بهره‌ای که بهم دادی، همون خوشحال باشم بهش. به نام بزرگت خوشنودیت را هنگام خشم و گشایش را هنگام گرفتاری، و نور را در وقت تاریکی، و بینش را در وقت مشتبه شدن فتنه از تو خواستارم. خیلی زیباست. اسألک باسمک العظیم، به اسم عظیم تو این چند تا چیز از تو میخوام. رضا که عند سخته، اونجایی که محل محلیه که من با اعمالم میخوام غضب تو رو برانگیزم، همونجا من میخوام از من راضی بشی، اوضاع رو طوری کنی که راضی بشی. ول فرجت عند الکربه، در اونجایی که در اوج غم و بلا هستم تو برای من فرج قرار بدی، در اوج تاریکی و ظلمت و بدبختی هم نور برام قرار بدی. و بس ول بصیر عند تشبه الفتنه، زمانی که فتنه هایی میاد، امتحاناتی میاد، امتحانات اعتقادی اجتماعی و اول شکل های گوناگون خانوادگی میاد که شبهه هست، نمیدونم چیکار کنم، الان طلاق بدم یا ندم، مثلا الان این بچه رو رها بکنم یا نکنم، یه جایی میشه خیلی حساس میشه، الان وارد این مثلا کار بشم یا نشم، این ازدواج انجام بدم یا نه، این شغل رو بپذیرم یا نپذیرم، خیلی امور دنیوی زیادی هست. و امور اعتقادی هم همینطور، این اعتقاد یا اون اعتقاد، این روش یا اون روش، این استاد یا اون استاد و و و. اونجا خدای تو دست منو بگیر. میخوام بفهمم این حدیث صحیح السند یا نه، از آخر بهش معتقد بشم یا نه، تو دست منو بگیر، به این معتقد بشم یا نشم، تو کمک کن. دعا پشتوانه کل سیر علمی و عملی انسانه، کلش. با کتاب خوندن اینا فقط نیست، باید دعا به خدا باید دست بگیره. پروردگارا سپرم را در برابر گناهانم نگاه دارنده ساز، محکم باشه، و درجاتم را در بهشت بلند گردان، و همه اعمالم را پذیرفته شده و نیکی هایم را چند برابر و پاک و بالنده قرار بده. همین امامی که تا چند لحظه پیش داشت اونطور از معاصی و از بدی و اینها صحبت میکرد، وقتی مقام رجاء به خدا و بیان عظمتهای خدا میشه، بیشترین حاجتها را هم میخواهد. در اینی که میگه من سریره و علانی و سریره، هر دو زشته، عملم کمه، چنینم چنانم، در این حال میگه اون درجات بالای بهشت رو به من بده. این عظمت دستگاه پروردگاره که میشه این اتفاق بیفته درش. و به تو پناه میآورم از همه فتنه ها، از آشکار و نهان آنها، و از خوراک و پوشاک مرغوب غفلتزا، و از شر آنچه میدانم و آنچه نمیدانم. و به تو پناه میآورم از این که علم را با جهل و حلم را با خشونت و عدل را با ستم و نیکوکاری را با قطع رابطه و صبر را با بیتابی و هدایت را با گمراهی و ایمان را با کفر مبادله کنم. خیلی عجیبه. به تو پناه میبرم که این کارو بکنم، اینطور عوض کنم. جمیل ابن صالح نیز این دعا را ذکر کرده و گفته این دعای علی ابن حسین امام سجاد صلوات الله علیه است و در آخرش آمین رب العالمین را اضافه دارد. نقل دیگه هم هست که این دعا از امام صادق، از امام سجاد علیه السلام، میتونه از هر دو امام هم باشد. این حدیث 31. حدیث 32 نوح ابوالیغزان. گفتم دیگه این چون متن دعا هست دیگه من عربیاشو نمیخونم که وقت گرفته نشه، هم به عربی هم به فارسی، منتها خودم حواسم به عربیا هست. نوح ابوالیغزان گوید امام صادق فرمود این دعا را بخوان، ادعو به هازد دعا، این دعا را بخون، اینطور خدا را بخون: خدایا از تو درخواست میکنم آن رحمتت را که جز با خوشنودیت به دست نیاید، و نیز برون شدن از همه نافرمانی هایت را، و در آمدن به آن چه تو را خوشنود می سازد. از تو اینا رو میخوام خدایا. چی میخوام؟ و نجات از هر ورطه ای را، و راه بیرون رفتن از هر گناه بزرگی را که عمدن از من سر زده. هر کاری عمدن کردم گناهی که، ازش بیام بیرون، ارتباط اون گناه با من قطع بشه، تمام بشه، و بدان سبب از روی خطا لغزشی برایم رخ داده و خطورات شیطان به سبب آن بر ذهنم خطور کرده، از همه اینا بیام بیرون، این حالت ها از من بره بیرون. از تو ترسی میخواهم که بدان سبب مرا بر مرزهای خوشنودیت نگه داری، و هر شهوتی را که هوای نفسم پیش آورده و به سبب آن رأی من لغزیده تا از مرز حلالت تجاوز کند، از پیرامون من پراکنده سازی. خیلی تعبیر عجیبیه این تعبیر. اسألک خوفاً توقفنی بهی علی حدود رضاک و تشعب بهی عنی کل شهوتن خطر بها هوای وستزل بها رأیی. شهوت هایی داره انسان در یک جاهایی، یک جاهای رأی انسان رو میلغزونه، فکر انسان، تفکر آدم رو عوض میکنه. یه بحث مفصلیه در روایات، تأثیر گناهان بر اعتقادات، گناه در اعتقاد اثر میذاره. گناه میکنه فرد، تو روایات داره کسی هر یک گناهی میکنه یه تیکه از عقلش میبره، یه جایی از عقلش از بین میره. فرمود اون عقله یک جایی میخواست به دردش بخوره ها، همون تیکهی که داشت از عقل، اون بخشی که داشت، با گناه اون بخش میره. بعد اونجا اون روزی که به اون قسمت از عقل نیاز داره، اون عقله نیست، چون قبلا از بینش برده. حالا تو بعضی از روایات حتی داره کسی که گناهی بکند، عقلی از اون مفارقت میکند و الی یوم القیامه به او بر نمیگردد. یک روایت اینجوری داره. حالا این البته مزامین مخالف خیلی داره ها، این آره با استغفار میشه برگرده و اینها، ولی جمعش به همینه که نه، اگه فردی از یک گناهش استغفار نکرد، نه از سر برابری با خدا، نه اصلا بیادش رفیاد استغفار نکرد، بالاخره اون همینطور اثرش میمونه. یک عقلی رفته دیگه هم بر نمیگرد، تا استغفار نکنه بر نمیگرد، تا واقعا اون رو از وجودش بیرون نبره بر نمیگرده. خیلی نشون میده بین این هوای نفس و شهوت و گناه و اینها اثر هست. بعد حالا ما بیایم بگیم آقا فلان آقا یا فلان فرد هر چی میگه درسته، چجوری هم چیزی میشه؟ گناه نکرده، خطا نداره، اشتباه نداره، چجوری هم چیزی؟ آقا مثلا میخوام بگم ملا صدر مثلا هر چی گفته در اصالت وجود درسته، ابو علی سینا هر چی گفته، کی گفته؟ به چه دلیل؟ شما چجوری آخه به غیر معصوم حکم معصوم بدیم؟ چطور چنین چیزی ممکنه؟ اینا همه غیر معصومن، خطاهایی دارن در سطح خودشون، در حد خودشون، نمیگم حالا گناهانشون مثل ما هست، بالاخره خطاهایی دارن، اشتباهایی دارن، مرجع تقلید عظمت بسیار بزرگه. در این حال معناش نیست که هر فتوایی میده درسته، که اشتباه فهمیده، از روایت اشتباه فهمیده، اشتباه جمع کرده روایت رو با هم، نمونهش هست تو کتاب‌ها فراوان در فراوان، خطاهای علما، اشتباهات علمی علما، اشتباهات فتوایی علما، اصلا خودشون اقرار کردن آقا من فلان این فتوا رو میدادم اشتباه کردم، این فتوا درسته، حالا فتوا عوض شد. تبدل رأی، تبدل رأی چقدر در فقها بوده و هست، اصلا بابیه در علم اصول که تبدل فقط رأی چه احکامی داره، چه مسائلی داره. ما چجوری بگیم که نه این هر چی میگه درسته؟ آقا آمدیم یک 10 سال دیگه اون میکنی تبدل رأی میشه، خودش 10 سال دیگه خواهد گفت من 10 سال پیش اشتباه کردم، شما 10 سال پیش داری میگی نه هر چی میگه درست میگه، چجوری میشه هم چیزی؟ مگه معصومه؟ مگه محیط به همه زمانها و عوالم و ایناست؟ این مال حکم امام معصومه که اینطوره که هر چی میگه الا حلال محمدن حلال الا یوم القیامه و حرامو حرام الا یوم القیامه، اما اینطور نیست. به خاطر همین تو فضای حوزه های علمی از قدیم الایام این بوده، آقا شیخ طوسی اینو فرموده، ابن ادریس اومده گفت آقا این جاش اشتباهه، شیخ مفید اونو فرموده، شیخ طوسی اومده گفته این جاش باید بالاخره باید چی بشه آقا، اصلاح بشه، آرایش بشه، کم بشه، زیاد بشه، نقص داره، کم داره، زیاد داره. حالا نمونه هایی هست، من نمیخوام وارد بشم در بعضی از همین بحثی که من دیشب جایی بودم، بحث علائم ظهور و علل غیبت امام زمان علیه السلام، خب من نمیخوام نام ببرم، بعضی از بزرگان حرفایی زده بودن اصلا واقعا، یعنی شما به یک بچه راهنمایی شیعه بدی قبول نمیکنه، شاید قبلا اینجا گفتم، بعضی از بزرگان آیه امام زمان غیبت چون طولانیه، چرا؟ به خاطر که تجربه کسب کنه، حضرت تجربه زیاد میشه با حکومت های مختلف با چجوری برخورد کنه، حضرت وای میسته کنار ببین اصلا آمریکا چیکار میکنه، آخرش چی میشه بعد 100 سال 200 سال، بعد حضرت تجربه زیاد میشه اینا پس آخرش این میشه، اصلا خیلی خیلی قول فاش و امثال اینا مثلا زیاد هست، نه اینکه کم است، پیش میاد، نمیخوام تنقیص نمیخوام بکنم، ولی این که ما نمیخوایم علما رو تنقیص بکنیم و بی احترامی بکنیم و عظمت شأنشون نمیخوایم شکسته بشه چون واقعا عظمت شأن دارند، این غیر از اینه که یه دفعه دیگه یک تقدسی درست کنیم که آقا هر چی میگه درسته، نه اینجوری نیست، هیچ کس چنین چیزی نداریم، هر چی میگه درسته، باید بحث بشه، صحبت باید بشه، هر کی کرد، شیخ انصاری هم اقوالش باید بیاریم وسط، یالا بحث کن، این نظر رو داشتی تو فلان جای اصول باید بحث بشه، اومدن بزرگان این کارو کردن، نه که من بگم، این کار انجام داره میشه، انجام شده، خود شیخ انصاری گذشته ها رو بزرگان رو میاره، کاشف الغطا رو میاره، کیا رو میاره، آقا اینجاش درسته، اینجاش غلطه، اینجاش اشتباهه، اینجاش ضعیفه، اینجا قویه، اینجا ناقصه، اینجا غلطه، حتی بعضی از اقوال رو بعضی از بزرگان گفتند که بزرگان بعدی آمدن گفتن اگر نبود که فلانی حرفو زده بود ما حکم کفر قائل این قول میکردیم، ولی خب چون اون رو میدونیم، میدیدیمش نماز میخونه، روزه میگیره، میدونیم، ولی این حرف جبره، این حرف خلاف ضرورت مذهب تشیع، خلاف ضرورت جبر، قائل به جبر شده آقا تو کتابش، خب حالا قائل به جبر شده، بعدی ها ماندن خیلی حمله کردن، خلاف ضرورت آقا، از کجا آمده این قول، این اعتقاد غلط از کجا آمده؟ مال همین معاصیه، حالا خود اون آقا بری پیشش میگه من اشتباه دارم میکنم، نه خود اون میگه من دارم درست میگم، ولی خب خودش هم ناقص، چون خودش ناقصه، اون تأییدی که خودش بر خودش میکنه اونم ناقصه، ارزش نداره. شما به من میگه آقا اعتقادت در فلان موضوع چیه؟ میگم اینه. یقین داری درسته؟ میگم یقین داره. یقینت هم به درد نمیخوره. یقین داشته باش. دست رو قرآن میذاری؟ بله دست رو قرآن میذارم. دست رو قرآنت هم به درد نمیخوره. چون قسمت هم ناقصه. تا وقتی وصل به وحی نشه مطلبت، به قطعیات وحی نشه، فایده نداره، چون ناقصی. هر کار کنی ناقص. چرا؟ به خاطر همین مسائل معاصی. معاصی هم شکل‌های مختلف داره. معصیت فقط به گناه و غیبت و مثلا جوون بره سر خیابون واسه به نامحرم نگاه کنه و چشچرونی کنه و اینها نیست، فقط که معصیت که فقط اینها نیست، معاصی مختلف شکلای مختلف داره. خب خدای ادامه دعا، خدایا گرفتن و پذیرش گرفتن و پذیرش بهترین چیزی را که تو میدانی و ترک هر کار بدی را که تو میدانی یا ترک خطا را از جایی که میدانم یا از جایی که نمیدانم از تو خواست دارم. یعنی مقام عصمت از تو میخوام، یعنی میخوام به تو که من از تو میخوام من به مقام عصمت برسم، عصمت طبعی. و نیز گسترش در روزی، زهد همراه با روزی به اندازه، راه خروج از هر شبهه با بیان روشن آن. خیلی زیباست. این از اون تعابیری که من در کتاب خودم علامت زدم، این تعبیر در دعا، المخرج بالبیان من کل شبهه، جز دعا هاست. گفتم دعاهایی که حاجتایی که میخوان، من در هر شبهه‌ای با بیان بتونم این شبهه رو حلش کنم، جواب بدم و راه درست رو بفهمم چی هست. این دعای خودش. و ثواب فی کل حجتن، هر دلیلی میارم درست باشه. خیلی مطلب، هر دلیلی میارم، هر برهانی میارم درست باشه، حق باشه. و راستی در همه جا، صدق، انصاف دادن با مردم در آنچه به سود یا زیان من است. خیلی سنگین، سخت اینا. و فروتنی در انصاف دادن در همه موارد خشم و خوشنودی. فروتنی در انصاف دادن، نه منصف بودن، تواضع در منصف بودن در همه موارد خشم و خوشنودی. خیلی چیزای بالایی ها اینا. و ترک ستم اندک و بسیار در گفتار و کردار. اینو گفتم، اینا تعابیر عصمته. و نعمت کاملت در همه چیزها و شکر بر آن نعمتها را برای آن که راضی شوی و بعد از راضی شدنت از تو خواست دارم. دقت کردید اول دعا امام چی فرمود؟ ادعو به هازت دعا. اون اول حالا به درد میخوره، این دعا رو بخون که کسی بعدا ند بگه آه این ائمه زبان حال خودشون بوده، اینا از اون قسمتی که ما گفتیم آقا برای ما نیست نخونیم. نه، اینا رو میشه رسید، بس این مقامات رو میشه رسید. شیعه تا کجا میتونه بالا بره؟ آقا تو کتاب دعا حدیث 32 باب آخر داره تا کجا میتونه بالا بره. تا اینجا میتونه بره بالا که هیچ گناه نکنه، هیچ خطا نکنه، هیچ ظلم نکنه، هیچ آفن تبعی میشه تا اینجا. به چه دلیل؟ چون امام اولش فرمود ادعو. ادعو یعنی ممکن ان یستجاب، ممکن استجابت بشه، پس میشه کسی به اینجا برسه، پس امکانش هست، امکان رسیدن به این مقامات هست. حالا کی رسیده، چه کسی رسیده، چه کسی نرسیده، اون بحث دیگه ایه. ولی کجاست این بحث شیعه شناسی؟ کتاب دعا. گفتم لابلای روایات این چیز ایناست. همیشه من تاکید دارم به تتبع، آشنایی با متن خود احادیث. خب برگردیم به ادامه دعا. و انتخاب خوب را در آنچه امکان انتخاب در آن هست به آسانی نه به سختی از تو خواست دارم. بله. اسألك الخيارة في كل ما يكون في الخيارة بميسور الأمور كلها لا بمعسورها. همیشه به خیر برسم، از راه آسونش هم برسم. ای کریم، ای کریم، ای کریم. و خدایا در چیزی را که عافیت و گشایش در آن است به رویم بگشا و در ورود به آن را به رویم بگشا و راه خروج از آن را برایم آسان ساز. و هر یک از آفریدگانت را که بر من قدرت بخشیده ای، که بر من قدرت داره، زورش از من بیشتره، طاغیه، ظالمه، فلانه، ولی زورش از من بیشتره، پس گوش و چشم و زبان و دست او را از سر من کوتاه کن و او را از راست و چپ و پشت و پیش رویش بگیر و او را باز دار از این که به من آسیبی برساند. هر کس قدرتی به من داره، یک کاری کن از او آسیبی به من نرسه، خودت حفظ کن منو از او. مقام پناه دادنت عزیز و بلند است. این مقامی که دارم به تو پناه میارم، اینطور، این خیلی مقام بلندیه. تمام این خواسته ازش برمیاد، به راحتی هم برمیاد. عز جاروک و جل ثنا و وجهک، ثنای ذاتت جلیل و والاست. وجه در روایات نگید اشتباه معنا کرده، نه، یکی از معانی وجه در روایات ذات خداست. وجه الله یعنی ذات خدا، این معنا هست در روایات. و خدایی جز تو نیست، تو پروردگاری منی و من بنده تو هم. خدایا تو در هر غمی امید منی، در هر سختی مورد اعتماد منی، تو در هر امری که بر من فرود آید پشت و پناه و توشه منی. چه بسیار غم و اندوهی که دل تا به تحمل آن را نداشت و چاره آن اندک بود و دشمن نسبت به آن سرزنش میکرد و چاره ها در آن در میماند و من آن را به درگاه تو آوردم و از آن به تو شکایت کردم و به غیر تو بی توجه بودم و تو آن را برطرف ساختی و کفایت نمودی. پس تو ولی هر نعمتی و صاحب هر حاجتی و منتهای هر رغبتی. پس سپاس و ستایش فراوان تو راست و بخشش بی اندازه از آن توست. حدیث 33 ابو بصیر میگه که امام صادق علیه السلام اینم فرمود که قل، اینم فرمود بگو، اینطور بخون، اینطور دعا کن. خدایا به من گفتار و کردار توبه کاران و نور و راستی یعنی صدق پیامبران و نجات و پاداش مجاهدان و شکر و خیرخواهی برگزیدگان و عمل و یقین ذاکران و ایمان و فهم عالمان و بندگی و فروتنی فروتنان و حکمت و سیرت فقیهان و بیم و رغبت پرواپیشگان و تصدیق و توکل مؤمنان و امید و نیکی نیکوکاران را از تو خواستارم. من اینها را از تو خواستارم. همه اون ویژگی های برجسته هر گروهی رو به من بده، نه در سطح اونا لزومن، نه، ولی در من از او بیاد، از هیچ کدوم از این ابواب خیر محروم نباشم، بی ارتباط با این ابواب خیر و کلیات خیر نباشم. خدایا من پاداش شاکران و منزلت مقربان و همنشینی با پیامبران تو رو از تو خواستارم. محور پیامبرانن، من درخواست دارم همنشین اونا بشم. خدایا من ترس عمل کنندگان برای تو و عمل ترسندگان از تو و فروتنی قلبی پرستندگان تو و یقین توکل کنندگان بر تو و توکل مؤمنان به تو را از تو خواست دارم. خدایا ناآموخته به حاجت من دانایی، بدونی که بهت بگم تو خودت حاجت منو میدونی، و برای برآوردن آن توانگر و بی تکلفی، بدون هیچ زحمتی میتونی برآوردش کنی، و تو آنی که هیچ سائلی گنجینه تو را تمام نکند. اینا قواعد علم عرفان اهل بیت، خیلی زیباست، قاعده قاعده است اینا هر کدام. و هیچ بخششی از ثروتت نکاهد و گفتار هیچ گویندهی به نهایت مدح تو نرسد. هرچی مدحت کنن به گفتار تو باز بالاتر. خیلی عجیبه. تو چنانی که خود فرمودهی و بالاتر از آنی که ما میگوییم. خدایا برایم گشایشی نزدیک، پاداشی بزرگ، پوششی زیبا قرار ده. خدایا تو میدانی که من با همه ظلم و اسرافی که در حق خود کرده ام، اما گناه اصلی رو نکردم. خیلی گناه کردم اما گناه اصلی رو نکردم. اون چیه؟ اینجا اقرار میکنه، اینجا جایی نیست که تواضع کنی. اینم تواضع دروغیه. تواضع دروغی مقامه، صحبت با خدا تواضع دروغ نداره، تعارف نداره. خدایا من به تو چیزم، مشرکم. دروغ؟ نه، من مشرک نیستم، من تو رو فقط قبول دارم. توجه کردین؟ خدایا من انقدر بدم که ولایت امیرالمومنین هم قبول ندارم. حق نداری اینطور بگی. این سرمایه هایی که خدا به تو دادی کفران نعمته. حق نداری چیزی که داری بگی ندارم. اونجا که امام میگه ظاهرم و باطنم زشته، واقعا ظاهر و باطن خودتو اگه زشت میبینی بگو. اگه زشت نمیبینی و واقعا میدونی زشت نیست، حق نداری بگی. دروغ دو طرفش بده. توجه کن اون قاعده که اول جلسه گفتیم از اون طرف دروغ نگیم. خدایا وجیب قلب منو نگاه کن، استراب من ندارم نگم، از اون طرف چیزایی که دارم رو نفی نکنم. خدایا به من دادی تا الان سلامتی دادی؟ نه، خدایا من انقدر خبیث بودم تو سلامتی هم به من ندادی. نه، سلامتی که دادی، که ولایت دادی، که تشیع دادی، توحید دادی، نبوت دادی، اینا رو دادی، که زیارت امام رضا دادی، همجواری با خوبانش دادی، مجالس مؤمنین دادی. خدا اینا رو بگی. لذا امام میفرماید اینجا که خدایا من کجا بودیم؟ بله، تو میدانی که من با همه ظلم و اسرافی که در حق تو کرد، در حق خود کرده ام، زد و همتا و همسر و فرزندی برای تو نگرفتم. خیلی مقام بزرگیه. میخواد بفرماد اینقدر این اعتقاد مهمه. من الان در مقام دعا، در مقام استغاثه، با همه اقرار به همه گناهام دارم میگم توحیدم اینه. ولی توحیدم اینه. یعنی این یک سرمایه که ارزش داره که من برای تو مطرحش کنم. زد و همتا و همسر و فرزندی برای تو نگرفتم، ای که درخواست ها تو را به اشتباه نیندازند، ای که تو را چیزی از چیزی دیگر و شنیدنی از شنیدنی دیگر و دیدنی از دیدن دیگر باز ندارد و پافشاری اصرار کنندگان تو را به سطوح نیاورد. از تو میخواهم که همین ساعت از جایی که گمان برم و از جایی که گمان نبرم برایم گشایشی فراهم آوری. که تو استخوان‌های پوسیده را زنده می‌کنی و تو بر هر چیزی توانایی. یعنی من اگر از شدت گناه مثل یک مرده‌ای شدم که استخوان‌ها من پوسیده، تو منو زنده کن، تو دوباره منو احیا کن، تو دوباره منو بلند کن، همین الان همینجا اوضاع رو درست کن. تو میتونی. خیلی زیباست دیگه، این تعابیر خیلی زیباست. ای که شکر تو را کم به جا آوردم و محرومم نکردی، گناه و گناهم بزرگ بود و رسوایم نساختی و مرا در حال گناهان دیدی و به رویم نیاوردی و مرا برای هدفی آفریدی و من برای غیر هدفی که مرا برای آن آفریدی کار کردم. پس ای سرورم، تو خوب مولایی هستی و مرا بد بنده ای یافتی و تو خوب طالبی هستی پروردگار من و مرا بد مطلوبی یافتی. من بنده و بندزاده و کنیزاده تو هم که در پیشگاهت قرار دارم و هرچه بخواهی میتوانی بر سرم آوری. خدایا صداها فرو خفته و حرکتها باز ایستاده و هر دوستی با دوست خود خلوت کرده و من هم با تو خلوت کردم. توی محبوب من، پس امشب نتیجه خلوت مرا با خودت مایه آزادی من از آتش دوزخ قرار ده. ای که هیچ دانشمندی تو را بالاتر از آنچه هستی نتواند ستود. ای که هیچ آفریده‌ای در برابر تو از خود دفاع نتواند کرد. ای اولی که پیش از هر چیز بوده ای و ای آخری که پس از هر چیز خواهی بود. ای که از موادی تشکیل نیافته ای. چه مطلبی وسط دعا، مطالب اعتقادی، ماده نداری تو، از ماده تشکیل نشدی. خیلی مطلبه. و ای که آخر تو پایان نپذیرد و ای کامل ترین وصف شدگان و ای بخشنده ترین بخشندگان و ای که هر زبانی را که بدان خوانده شوی میفهمی، زبان ترکی و هندی و زبان پرندگان و چرندگان، هر زبانی با هر زبانی خونده بشی میفهمی، و ای که گذشت تو دیرینه و حمله تو سخت و ملک تو استوار است، از تو درخواست میکنم به آن نامت که به وسیله آن با موسی بی واسطه سخن گفتی. حالا این یه دفعه این موضوع حضرت موسی این وسط میاد دیگه، توضیحاتش گفتیم بماند، ولی خب نکته یه دیگه، صحبت از پیغمبر نیست، صحبت از آدم نیست، صحبت از یه دفعه ابو بصیر این دعا رو بخون، این همه مسائل یه دفعه حضرت موسی، خدای به اون اسمی که با حضرت موسی بی پرده سخن گفتی، از تو میخواهم که بر بله کجا بودیم، ای خدا، ای بخشنده، ای مهربان، ای که خدایی جز تو نیست، خدایا تو بی نیازی، از تو میخواهم که بر محمد و آل محمد درود فرستی و مرا به رحمت خود به بهشت درآوری. حدیث 34 هم که یونس بن عبدالرحمن میگه به امام رضا علیه السلام عرض کنم یه دعایی به من تعلیم بده و کوتاه هم باشه. خودش از حضرت سوال کرد، یک بخش چند جلسه پیش گفتیم نوع سوال ها و درخواست ها از ائمه، امام رد نکن که نه تو چرا میخوای مختصر، تو مگه تنبلی، تو مگه فر، نه دعای مختصر، راه‌ها مختلفه به سوی خدا، راه‌های عبادت خیلی متنوعه. دعا آقا تعلیم بده، کوتاه هم باشه، مختصرم بفهم. حضرت فرمود این دعا رو بگو: یا من دلنی علی نفسه و دلل قلبی به تصدیقه اسألک الامن و الایمان. ما هم انتهای کتاب دعامون رو با همین دعا تمام می‌کنیم: ای که مرا به خود رهنمون گشتی و دلم را به تصدیق خود رام نمودی، امن و ایمان را از تو خواستارم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.